جلال الدین قسمت هشتم.
به سلامت رسیدم. خوش آمدید.
سپاسگزارم.
بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
خوش آمدید.
خوش آمدید.
بفرمایید.
خیلی خیلی خوش آمدید.
امشب را در نیشابور اتراق می‌کنیم. صبح سحر کاروان راهی می‌شود.
شهر نیشابور.
از دو سو شیخ بزرگوار، بی کفایتی سلطان و حمله بی امان مغول، این شد که مشرف می شویم به حج.
خبر رسیده که مغول سمرقند و بخارا را با خاک یکسان کرده است و اکنون به سوی بلخ می تازد. پسندیده بود که ترک بلخ کردید.
معلصف مغول به نیشابور هم خواهد رسید، بی تردید. بهتر آن است که شما نیز با کاروان ما همراه شد.
بها ولد که از بحر نگریخت، ناسپاسان او را از بحر راندن. عطار از چه بگریزد با این کبر سن و ناتوانی تن؟ و چرا بگریزد با این همه یار نادیده که از هر گوشه عالم می آیند و عطار را جز نیشابور نمی شناسند؟ انسان روی روی مرگ است، همیشه بی وقفه. تنها می ماند شوق حج که شما مشرف می شوید و ما حسرت به دل می مانیم.
خالقا جانم در این حیرت بسوخت، پای تا فرق من از حسرت بسوخت. در مقامات و طیور فرموده اید.
سلام.
سلام علیکم.
طلب آدمی آن باشد که چیزی نایافته طلب کند و شب و روز در جستجوی آن باشد، الا طلبی که یافته باشد و مقصود حاصل بود و طالب آن چیز باشد. این عجب است. این چنین طلب در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را تصور کردن، زیرا طلب او از برای چیز نوی است که نیافته است و این طلب چیزی که یافته باشد و طلب کند، این طلب حق است. اکتالا چون خواهد که چیزهای گوناگون از غرایب و عجایب و باغها و استانها و مرغزارها و علوم و تصنیفهای گوناگون در عالم پیدا کند، در اندرونها خواست آن و تقاضای آن بنهد تا از آن این پیدا شود و همچنین هرچه در این عالم میبینی میدان که در آن عالم هست.
کجاست این پسر پاکو؟
من اینجا هستم.
جلال‌الدین پایین بیا، پدرت منتظر توست.
پدر برگشتن؟
نه، تو باید به نزد ایشان بروی، به خانه شیخ عطار. پدرت کسی را دنبالت فرستاده. پایین بیا.
خانه شیخ عطار؟ چه خوب، بروی.
آرام آرام. پاپوشت کو، لبادت کو.
بالای درخت که بودم یکی آمد آنها را برد.
با من بیا.
کاروانسرای نیشابور.
تازانده ای؟ ای فست، اسب عرب و نشتی خوبیست و البته هم گران.
پیداست که اسب شناسی.
خوش آمدی، خوش آمدی. حیوان را آنجا ببند، بگویم تیمارش کنند. بفرمایید.
این اسب رحمانه به سهل نیست؟
نه، نیست.
چرا هست؟ یقین دارم.
نه، این اسب بهاولد سلطان العلماست. گویا مرد بزرگی باشد. قبل از ورود کاروان به اینجا از طرف عطار آمدند و به میهمانیش بردند.
به کدام حجره بیتوته کرده؟
تو رحمان ابن سهل را میخواهی یا سلطان العلما را؟
هیچ کدام. تعامی از بره بریان میخواهم به دوسکه.
به روی این چشمان، به روی این چشمان.
تا تام را شب بیاورند به حجره.
حتما.
شما جماعت کاسب را به سر شوق می آورید. حجره شما را تعویض خواهم کرد، کنار حجره بهاولت سلطان العلماء، همان که خمره‌ای در کنارش است. حجره نیکوتری نیست؟
قافلبان کجاست؟
قافلبان بر روی بام به تناول غذا مشغول است.
نی نترسم من ز مرگ خیشتن، لیک ترسم از جفای خیش من.
هر نگاری کان بود بر روی آب، گر همه زاهن بود گردد خراب. هیچ چیزی نیست زاهن سخت‌تر، هم بنابر آب دارد در نگر. از من تو تیر حضرت شیخ.
سلام بر شیخ و شیوخ عطار نیشابوری.
جلال الدین این است فرزندم.
علیک سلام جلال الدین. خب بگو ببینم آخرین رخدادی که ناظر آن بوده ای چه بوده است؟
پیش از آن که به حضور شما بیایم، به قصد چیدن گردکان لباده و نعلی زیر درخت نهادم و بر درخت شدم. شادمان و بیخبر به کار چیدن گردکان بودم که یکی آمد و لباده و نعلی نبود و من ماندم بی لباده و پاپوش، با حسرتی بر دل و چند گردکان برکفت.
خب دیگر چه؟ دیگر چه؟
و دیگر آن که اندیشیدم آدمی گوهر عمر را همانند آن کودک رفته بر درخت به گردکانی چند از دست می‌دهد و به هوای نفس باطل می‌کند و چون به خود می‌آید همچون کودک دوزده زاری سر می‌دهد و زجه می‌زند به عمر از دست رفته. البته شما و پدرم از آن کودکان نیستید که لباده پای درخت زندگانی بگذارید و عمر به غفلت هدر دهید.
اینها که می‌گویی از خود می‌گویی یا در مدرسه آموختی؟
من مکتب نرفتم حضرت شیخ، اما آرزوی رسیدن به بغداد را به همین سبب در دل می پرورانم. نزد لالایم سید برهان الدین ترمذی مشق کتابت و قرائت کردم. پدرم قول دادن پس از ورود به بغداد به مکتبی وارد شدم. می خواهم همانند پدر یک سلطان العلماء باشم.
بگو ببینم چه خوانده ای که بر تو تأثیر عمیق گذارده؟
الهی نامه سنایی درونم را می آشوبه.
این مثنوی اسرارنامه است برای تو.
این اسرارنامه است که خود حضرت شیخ تحریف هم.
مرحمت فرمودید.
برو و بخوا.
جلال الدین.
بله یا شیخ.
میدانم که این پدر بزرگوار نگاه است و بر نخواهد داشت تا درختی تناور شوی، اما تو خود نیز مراقب خود باش و از هر درختی که بر سر راهت دیدی بالا نرو تا گوهر عمر به چند گردکان نداده باشی. حال برو. تا کی در نیشابور هستی؟
قافلبان ذکر سپید دم فردا به میان آورده است.
پیش از رفتن مزار خیام را هم زیارت کنید.
یا شیخ، جلال الدین مرا چگونه می‌بینی؟
آسانش مگیر. این پسر به زودی آتش در دل عاشقان عالم خواهد زد و شور و قوغایی در رهروان حقیقت خواهد انداخت.
من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام.
دوستان را در دل رنج ها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن و نه به خوردن، الا به دیدار دوست. تا حدی که اگر منافقی میان مؤمنان بنشیند، از تأثیر ایشان آن لحظه مؤمن می شود که مؤمن با مؤمن بنشیند. چون در منافق این عمل کند، بنگر که در مؤمن چه منفعت ها کند.
تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیدم، من بیدهان خندیدم.
عذرم را بپذیرید، خواهشی دارم.
نیمه شب چه وقت خواهش از کاکا؟
منو ببخشید، امشب آنی خواب به چشمانم نرفته. خواسته ای دارم، تمنا میکنم علتش را نپرسید.
خواسته ای بیدلیل آنم نیمه شب. خب بگو چه شده کاکا؟
برخیزید و امشب را در حجره من بخوابید، جای خود را به من بدهید. و سر شب خولی بی علت به دلم افتاده، اگر شما در این حجره نخوابید خیالم راحت تر است.
جلال الدین
بیدارم.
برخیز پسرم، کاکا برای من خوابی آشفته دیده است.
شما بروید، من هم میایم. چه شده کاکا؟
هیچ پسر جان، برخیز با آن حجره نزد پدرت.
حالا که خواب از سرم پرانده ای، لاغل داستانی برایم بگو. اما با این بار کمی شگفتی در کار کن.
میخواهم قصه این زخم را برایت بگویم. قصه کوتاه است. آن دوست که در بیابان قصهش را برایت گفتم، من بودم. و آن مرد که جان آن دوست را خرید، بها ولد بود. و این زخم از دشنه گزمگان به بازوی من نشست، زخمی که جان مرا به جان بها ولد گرفت. و من سوگند خوردم به جبران آن جوان مردی که پدرت با من کرد، تا نفس در سینه دارم به او و اهل خانوادهش خدمت کنم. تا هنوز در این دنیا نبودی در آن وقت، دو سالی بعد از آن متولد شدی. میخواستی قصه این زخم را بدانی و اینک قصه این زخم. حالا تو راز مرا میدانی جلالتی. پیش از این راز را فقط من میدانستم و سلطان العلماء. حالا برخیز و برو کنار پدرت بخواب جلال.
کاروانسرای نیشابور. Thank you.
رفتم یک تن را زخمی کرده
آخرین چه کینه بود که باید با خون کاکا فرو می نشد
کینه شیخ کمال الدین از من کاشب پیشین به خواسته کاکا تن نمی داد جانش فدای من شد به حتم از واقعی آگاه بود که نیمه شب به اصرار مرا به حجره دیگر فرستاد و خود به جایم خوابید اون مردی وفادار بود و پاک سیرت و جان بر سر پیمان گذاشت
از قضای الهی به قدر الهی پناه بردن یعنی این راضی باشید به رضای خدا خداوند قرین رحمتش کند و به جنت خود جایگاهش دهد فرزندم برخیز
چرا من هر کی را که میابم باید زود از او جدا شوم؟
حضرت حق با هر که بیشتر در سر لطف است بیشتر او را در بلا میافکرم فرزندم حاصل قرب به اوست نشنیده ای که لیلی از میان آن همه ظرفی که به دستش میدادن تنها ظرف مجنون را میشکست قرض آن بود که عشق مجنون آزموده شود و هر بار با دلی شکسته تر و ظرفی تازه تر به سوی لیلی برگردد این دل تو ظرف توست جلال الدین هر بار که بشکند تازه تر خواهد شد حق تو را دوست دارد و با این فراخا که بر جان کوچک تو مقدر کرده است مثالی بسیار بسیار شیرین است زود خواهد بود که این معنا را خواهی دانست
عقل همچون پروانه است و معشوق چون شمع هرچند که پروانه خود را بر شمع زند بسوزد و هلاک شود اما پروانه آن است که هرچند بر او آسیب آن سوختگی و الم می رسد از شمع نشکیبد
چند فرسخ مانده به شهر بلخ.
از اخباری که آوردید سپاس گذاریم. اکنون بروید و استراحت کنید. به شما رسیدگی خواهد شد.
چرا که میخواهم بگویم به دقت گوش کن و به خاطر بسپار.
دیوان حکومتی بلخ.
<تص->
بسیار مخصوص شدیم از این خبر که آوردی. هرچند ای کاش باز زنده می بود و به فریاد و تهدید گوی از هم می رو بودیم. اما حفیظ، این داستان که از هلاک بهاولت قرائت کردی محتاج است به شهود، به قرائن و حجت، و به این دست بود که خنجر برو زدی.
نه قربان، به این دست، اگر با دست چپ می کشم. قرض شیخ بزرگوار اگر مصادره دو کیسه الباقی از مزد حقیر است به نفع بیت المال مسلمین، هم الان از آن چشم می پوشم.
امور جهان شیخ کمال الدین تا به امروز به اثبات و تحقیق پذیرفته و بسیار دیده و شنیده صور حقیقت که روزگار بعد کتمان محض بودند. تو پیداست کشته ای. بردار. تا او چه کرده باشد با کشته خود.
گفت هر که سود کند در بلا فتد، عاشق زیان کند دو عالم از برای سود. بیتی از عطار خواندم، بیتی از عطار بخوان.
خدایا رحمتت دریای عام است، ز لطفت قطره ای ما را تمام است.
در راه تو هر که خاک در شد، در عالم عشق معتبر شد.
برافروز از خداوندی دلم را، توانگر کن به خرسندی دلم را.
چون آرزوی وصال تو هم خشک‌تر بسوخت، از آتش فراق خودم خشک‌تر مسوز.
شما از بر میخوانید، من از بر از عطار نمیدانم. از صنایع بخوانم؟
بخوان.
بری از خوردن و خفتن، بری از شبه و شبهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نیایی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
دو پیک از جانب رکن دین رسیدند، از اقصیکت و خلاورد.
مغول بیش از 7 شهر و 30 آبادی از ولایات چغانیان و قبادیان ویران ساخته و بعد از بخارا و سمرقند اقصیکت و حلاورد است که انقریب توبه آتش تاتار شوند.
رسمشان گویا چنین است که بر شهر آبادی که میرسند جوانان به کار میگیرند، به بیگاه به پر کردن خندقها و آوردن سنگ و چوب، و دیگران را تیغ بر گلوگاه مینهند و خانه هایشان را فرو میریزند.
جای بخته است که هنوز روی به خوارزم نکردند، اما بخت آورتر از آن این است که چرا سلطان محمد سربازان گسیل نمی دارد به مقابله؟ عدد سربازان خوارزمشاه به مراتب بیشترند.
جنگ خانگی در کار است جناب زاکر زکریا، جنگ مادر و فرزند.
در عجبم چگونه این روی می دهد که اندیشه مردم فر می شود در به قدرت رسیدگان؟
مردم حکم پلکان را دارند در سیاست شاهان و سلاطین، البته شما مبرا هستید از این بهتان.
کنایه گفتید، اما من به راستی مبرا نیستم شیخ کمال الدین. خود می دانم، ولی این نمی دانم چگونه پیش آمد می کند و از کدام دریچه به درون می آید. در مکتوب آیا اشاره شده به تعداد لشکر چنگیز که رو به سوی شهر دارند؟
گفته شده که چنگیز پیش از رسیدن به اترار لشکر خود 4 بخش کرده. 3 بخش از آن، هر بخش 70,000 کس، روانه کرده به سوی اترار و جند و خجند، و بخش عظیمتر در انتظار حرکت به سوی خار است.
این داستان دیگران است، نه مرتبط به ما. آنچه در سفره ما می نشیند این است که مغول اینک به اخسیکت و حلاور رسیده، پس به 3 یا 4 روز دیگر به ترمز خواهد رسید و از ترمز تا بلخ فقط 10 فرسنگ راه است.
پس بدین ترتیب چاره چیست قربان؟
آنچه مسلم از دیده و شنیده، هیچ مقابله با مغول ظفر در پی نداشته.
پس استنباط من از کلام شما این است که شهر بسپاریم به مغول و برویم از شهر؟
قربان، جسارتاً گفته شده فقط جوانان به خدمت میگیرند.
هرچند تسلیم شدن در برابر این قوم چاره خلاصی نیست. در برخی از شهرها شنیدم حتی بی مقابله به پیشواز رفتن و هدایا نیز بردن، ولی گردنشان از سیخ چنگیز نرسته.
اما برای من مقابله است. به بیرون از بلخ بر سر راه فرود و دخول به یک فرسخی 2 دیواره عمیق است با دره ها میانشان که دیده اید لابد، با پلی بر روی آن. آن پل آغشته می کنیم به روغن و آن سوی پل به انتظار می نشینیم به کمین و پنهانی، و چون لشکر مغول ظاهر گشت و بر پل رفت، آتش در آن می افکنیم و به درک می فرستیمشان.
هدارو که آنچه می فرمایید نیازمند هفته ها زمان است قربان. دیگر مهلتی به جز فرار و جان به در بردن نمانده.
چنین نیست، من این شهر تسلیم مغول نخواهم کرد.
اگر 1,000 دزد بیرونی بیایند، در را نتوانند باز کردن تا از اندرون دزدی یار ایشان نباشد که از اندرون باز کند.
فرمان تخلیه و انتقال خزانه بلخ به گنجخانه جرجانیه بی فوت وقت.
1,000 سخن از بیرون بگوی تا از اندرون مصدقی نباشد سود ندارد. همچنان که درختی را تا در بیخ او تری نباشد، اگر 1,000 سیلاب برو ریزی سود ندارد. اولانجا در بیخ او تری بیاید تا آب مدد او شد.
Oh,
خوش زمن بانگ تو تنه شکر